هم از وجدان میگیره. چرا ممکنه برای انجام دادن بعضی از قولها دچار از وجدان بشه؟ خب من همیشه فکر میکردم که انجام ندادن یه قولی باعث از وجدان آدم میشه، و الان یعنی برام جالب شد که بدونم چه قولایی انجام دادنشون باعث میشه آدم از وجدان بگیره.
به نظر خودت مبینا چه قولایی ممکنه باعث بشه آدم از وجدان بگیره وقتی انجامشون بده و بهشون پایبند بشه؟
شاید قولایی که از روی منطق نباشه، ولی دقیق نمیدونم.
ممنونم از شما مبینا جان، انشالله که همیشه موفق باشی. خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار.
آقای اکبری و همراهان خوب شنونده، از شما هم خداحافظی میکنم. انشالله تا هفته بعد که دوباره با شما همراه باشم.
بسیار خوب، ممنونیم از شما. یواش یواش داریم به موعد اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ما بعد از اذان مغرب که انشاءالله 21 دقیقه با همدیگه خواهیم شنید، برخواهیم گشت و با شما همراه خواهیم بود. این لحظات قشنگ رو با همدیگه به اشتراک بگذاریم. به اتفاق شما عزیزان شنونده گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 24 تا 35 سوره مبارکه طه. قاری سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل هارون أخي أشدد به أزري هارون كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا صدق الله العلي العظيم. سبحان الله 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 سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو.
أذان المغرب بأفق تهران از راديو فرهنگ، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خب انشاءالله که طاعات و عبادت شما شنوندگان عزیز قبول باشه. در این لحظات بسیار بسیار ناب خیلی خوشحالیم که با شما همراه هستیم. شما شنونده برنامه رادیو کتاب روزهای یک شنبه هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. خب در کنار شما احساس خوبی داریم. شما شنوندهای عزیز امروز با برنامه خودتون یعنی رادیو کتاب همراه هستید و این شماره پیامکی 30558 در اختیار شما هست تا پایان برنامه امروز که تقریبا یک ساعت هم فرصت دارید میتونید یک قول قشنگ به خودتون بدین در باره کتاب و کتابخانی. اگر میخواستید قول بدید چه قولی دلتون میخواست به خودتون بدید یا اصلا چه قولی تا حالا به خودتون دادین که اصلا عمل نکردین، به هر حال اون قول مهمه، برای ما پیامک بزنید به 30558. اما مهمان داریم، باز هم مهمانای خوب ما از راه رسیدن و ما قراره که بخش با هم کتاب بخوانیم رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی خوشحالیم دو تا دختر خانم بسیار بسیار خوب در کنار ما هستن به اتفاق مربی بسیار خوب و ناماشناشون. بخش تیتراژ برنامه این رو حالا بعدش با هم دیگه میشنویم. اول من سلام میکنم به شما.
سلام.
پر انرژی. سلام. حالا احوالتون خوبه؟
متشکرم.
درود بر شما. خودتون رو معرفی بفرمایید.
به نام خدا آتنا رسولی هستم، 16 ساله و از تیر ماه امسال با که گروه خوبی کتابخورها آشنا شدم و خیلی از این بابت خوشحالم.
خیلی عالیه. شما هم خودتون رو معرفی بفرمایید.
نگار تقی‌زاده هستم، 15 ساله و از تابستون امسال با گروه کتابخورا و خانم خورنیان آشنا شدم.
بسیار خوب. اما نویسنده و مترجم کودک و نوجوان و فعال حوزه کتاب، نامی آشنا در برنامه رادیو کتاب، سکا خانم رضوان خرمیان، خیلی خوش اومدید.
زنده باشین. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، سلام ویژه تر به کتابخونا و کتابخورها.
به به، از همه مهمتر اون کتابایی که الان آوردید با خودتون و من دارم میبینم جلد سفیدش رو، البته من تصاویرش رو توی اینترنت نگاه کردم، الان نگاه کردم خودش کیفیتش و چاپش خیلی قشنگتر از تصاویر موجودش در اینترنته. اسم این کتاب چیه آتنا؟
اسم کتاب قول شرف هستش، از نشر چشمه، مترجمی خانم پروین علیپور.
درود بر شما، خیلی هم عالی. خانم خرمیان شما به ما بفرمایید که چرا این کتاب انتخاب شد برای گروهتون و اینکه پیشنهاد شده که این کتاب بچه‌ها بخونن، چه چیزی در این رمان وجود داشته که انتخاب شما بوده؟
خواهش میکنم. اول از همه ترجمه خانم پروین علیپور که میتونم به همه کتاب دوستا بگم که با خیال راحت هر وقت اسم ایشون رو روی جلد کتاب ها دیدن میتونن به سمت کتاب برن، چون ایشون هم خیلی دقت و در واقع خودشون وسواس دارن توی انتخاب کتاب و ترجمه های درجه یکشون هم که زبان زد هست. جدا از ترجمه خانم علیپور، این کتاب دارنده مدال افتخار نیوبری سال 1987 و چند سال پیش در انتشارات چشم چاپ شده و در واقع این امسال دوباره مجددن تجدید چاپ شده و چاپ سومش هستش. این بود که تصمیم گرفتیم کتاب رو توی گروه بخونیم و ما تقریبا فکر میکنم یکی دو هفته پیش کتاب رو به صورت گروهی، خوانش گروهی داشتیم در کتاب فروشی نشر پریس، نشر چشمه پریس واقع در خیابان پاسداران، توی همون گروه کتابخورها بچه‌ها به صورت دست جمعی تقریبا همه کتاب رو در یک جلسه ما با هم خوندیم.
چه عالی، چقدر هم خوب.
در یک جلسه یک ساعت و نیمه.
خیلی هم خوبه. دیگه اشتهای بچه‌ها ماشاءالله هزار ماشاءالله بالاست و در یک جلسه کتاب رو میخونن. ما اتفاقا سوال پیامکیمون که مردم عزیز دارن الان پیامک میزنن به 30558 اینه که چه قولی به خودشون میخوان در حوزه کتاب و کتابخانی بدن؟ دلنوشته‌هاشون رو ارسال کردن. ما بریم یه رفت و برگشت شنیداری داشته باشیم و عرضم در کنار شما این بخش رو بشنویم و همینطور بچه ها بخشایی از این کتاب رو با هم دیگه بخونن. موافقین؟ بله؟ موافقین؟
بله.
بسیار خوب، بریم و برگرد.
خواندن یک کتاب بیشتر خوشحالی بیشتر.
با هم کتاب بخونیم.
خود فکر کرد که کاش فکر تمرین کردن در روزخانه به ذهن خودش رسیده بود، چون واقعا فکر خوبی بود. تونی همیشه افکار خوبی در سر داشت. جوئل تصمیم گرفت که وقتی به تپه شنی رسیدن دستخونی عذرخواهی کند و بگوید از آنچه درباره پدرش گفته متاسف است. حتی بگوید متاسف است که او را به ترسو بودن متهم کرده است. هنگامی که به تپه شنی رسیدن و دستش به دامنه آن خورد، فریاد کشید رسیدم، برنده شدم. جوابی نیامد. برگشت که ببیند چرا تونی چیزی نمیگوید. پشت سرش رودخانه قهوه مایل به قرمز آرام و درخشان تا ساحل ادامه داشت، اما از تونی اثری نبود. گویی او تنها بود، تنها وارد آب شده و تنها شنا کرده بود. اما واقعا که اینطور نبود. در حالی که بابیتابی به سوی ساحل برمیگشت و احساس میکرد که آب همچون جمعیتی انبوه او را به عقب میراند، فریاد کشید تونی تو کجایی؟ پژواک خفیف صدایش که بسیار شبیه صدای آهسته گربه بود از در و شیبیهای کنار رودخانه به سویش بازگشت و دیگر هیچ جوابی نیامد. جوئل همانطور که دیوار آب را به جلو فشار میداد پیش رفت. شاید تونی پرگشته بود، شاید جایی در ساحل زیر بوته‌ای پنهان شده. از دور تماشایش میکرد و منتظر بود که او عصبانی و برافروخته برگردد. بسیار خوب تونی زابلینسکی، دیگر دستت برام رو شده، هر جا هستی بیا بیرون. جوابی نیامد، حتی صدای خنده‌ای یا خشخشی از زیر بوته‌ها بلند نشد. جوئل فریاد کشید تونی لعنت به تو اگر لباسهام رو به هم بریزی. ولی او میتوانست لباسهایش رو حتی از دور ببیند. کپه لباسهایش درست در همان نقطه‌ای بود که آنها را گذاشته بود و بلوز قرمزش آن نقطه را کاملا مشخص کرده بود. جوئل در حالی که احساس خفگی میکرد و به سختی نفس میکشید، ناگهان خیز برداشت و دوباره به سمت جلو شنا کرد. موج امیدی او را در خود گرفت. حتما تونی جایی پنهان شده بود. حتما در گوشه‌ای بود و داشت می‌خندید. وگرنه دلیلی نداشت که از او اثری نباشد. اما هنگامی که به نقطه عمیقی از رودخانه رسید و زیر پاهایش ناگهان چنان خالی شد که گویی به حفره تاریکی در فضا کشانده شده است، دلیلش را پیدا کرد. وقتی به زحمت و با جان کندن خود را به سطح آب رساند، همه چیز را به خوبی دریافت. همه چیز را. تونی نمی‌توانست شنا کند. واقعا نمی‌توانست.
تونی آزاد شده بود، در حالی که او و پدر ناگزیر بودند تا آخر عمر با خاطره این روز وحشتناک زندگی کنند. جوئل کوشید آرواره‌هایش را به هم فشار دهد و چشمهایش را بسته نگاه دارد، اما فایده‌ای نداشت و ناگهان هخخش درآمد. پدر طوری که گویی سبک شده است گفت آه و به سوی او خم شد و در آغوشش گرفت. جوئل احساس کرد که جسه‌اش نامتناسب و بیش از حد بزرگ است. گمان کرد که در آغوش پدرش جا نمی‌گیرد، اما پدر بازوهایش را محکم دور او حلقه کرد و گونه جوئل در فضای خالی میان سینه و شانه اش جا گرفت. اشک چون سیلاب از چشمان جوئل سرازیر شد. پس از مدتی جوئل سعی میکرد نفسهایش را با بالا و پایین رفتن یک نواخت سینه پدرش هماهنگ کند. سرانجام گفت حالا دیگر میخواهم دراز بکشم. پدر باز هم به سادگی رهایش نکرد، بلکه پیش رفت، رو تختی را کنار زد و او را به آرامی در رخت خواب خواباند. سپس ملافه را بالا کشید و زیر چانه اش جمع کرد. جوئل با خود فکر کرد حالا دیگر تنهایم می‌گذارد. ولی پدرش بار دیگر روی صندلی نشست. جوئل چرخید و رو به او دراز کشید. خسته بود. خسته و از پا درآمده، اما به گونه‌ای دردناک بیدار. از آن گذشته احساس می‌کرد که خالی است، گویی درونش با چاقوی خالی شده بود. فقط به هوای شنه صدای پدر کوشید تو حرفی برای گفتن پیدا کند. بالاخره پرسید شما به بهشت اعتقاد دارید؟ فکر میکنی که تونی به آنجا رفته است؟ پدرش به سوی او خم شد و گفت راستش نمیتوانم بهشت را در نظر مجسم کنم که به روی پسر بچه های دوست داشتنی و در عین حال جسور بسته باشد.
خب خیلی عالی بود آتنا خانم. نگار خانم متشکریم، خیلی خوب خوندین. حالا راجع به قصه‌ای که خوندیم و رمانی که خوندیم باید با هم دیگه صحبت کنیم، در واقع کتابو نقد کنیم، ببینیم که چقدر اصلا کتاب مناسب حال شما بوده، قصهش و ازش چی یاد گرفتیم. صحبت شما رو بشنویم.
خب من اول یه خلاصه کوچیک از کتابو میگم که حالا داستان کتابم لو نده که براتون جالب باشه که بخونید. داستان در روی تو دوسته به اسمای جوئل و تونی که تصمیم میگیرن توی روز تابستونی برن به پارک ملی تا اونجا با دوچرخه رکاب بزنن و برن تا اونجا. جوئل از پدر چیزه میگیره و توقع داره که پدرش جواب منفی بهش بده، ولی در کمال تعجب پدرش بهشون اجازه میده که برن و با تونی راهی میشن به طرف پارک ملی. به وسط راهشون که دارن میرن به یه رودخونه میرسن و تصمیم میگیرن که راهشون رو عوض کنن و برن سمت رودخونه و این باعث میشه شروع یه سری اتفاقات بد و ناگوار.
نگار یه چیزی یادت رفت بگی، وقتی پدرش میخواست اجازه بده بهشون چی گفت به جوئل؟ گفت به شرطی اجازه میدم که
قول شرف بدی که غیر از اونجا جایی نری و بتونی سالم برگردی.
درسته. و وقتی به رودخونه رسیدن جوئل یه جورایی با خودش درگیر شد سر چی؟
سر اینکه این قول شرفشو نشکنه و بعد تا حالا پارک ملی بره ولی نتونست مقاومت کنه.
فکر میکنم خیلی خلاصه خوبی گفت، در حالی که بخواد در واقع پایان کتاب رو لو نده خیلی خوب جمعش کرد. میخوای چیزی اضافه کنی آتنا؟
والا نگار جان همه چی رو به خوبی گفتن و کل داستان رو خلاصه خیلی خوبی رو برامون گفتن. چیزی که من میخوام بگم این بودش که این داستان خیلی خوب اومده بود، یه نوجوان 12 ساله رو توصیف کرده بود که با اینکه نوجوانه و خیلی تجربه این نداره، ولی اینکه قولش رو برای حالا اینکه سر قولش بمونه و یا اینکه قولش رو بشکنه خیلی مردده و مثل خیلی از بزرگترهایی که به راحتی قولی میدن و قولی رو میشکنن نیستش و خیلی مردده و فکر میکنه و اینکه آیا واقعا کار درستیه، چی کار درسته، و در آخر هم همیشه به خاطر این کاری که انجام داده خودش رو مقصر میدونه.
خیلی هم خوبیه. بخش خیلی کوچیکی آخر پشت جلد کتاب هست که فکر میکنم که کمک میکنه به ادامه گفتگوی ما. تونی بی‌پروا و ماجراجوست و اوست که تصمیم میگیرد با دوچرخه تا پارک ملی رکاب بزنند و بعد از پرتگاه‌های استارتراک بالا بروند. همچنین فکر اوست که در رودخانه ورمیلیون شنا کنند. پس چرا حالا که فاجعه اتفاق افتاده جوئل احساس گناه میکند؟ چرا به نظر شما؟
شاید چون اون قول شرفی که پدرش دادن تونسته بوده اجرا بکنه و یه احساس بدی داشته، یه احساس گناه از اتفاقی که داره میفته یا از اتفاقی که افتاده و تموم شده، احساس عذاب وجدان که خب اگه من به قول شرفم عمل میکردم این اتفاق نمیافتاد، اینطوری نمیشد و الان همه ما حالمون خوب بود اینا. و شاید از اول هم همیشه به این فکر میکردش که کاش پدرم هیچ وقت این اجازه رو نداده بود و اینکه ما هیچ وقت به اونجا نمیرفتیم اصلا، کاش، یعنی به نوعی با یه کوه کاش و ای شاید این پسر مواجه میشه که ای کاش این اتفاق نمیافتاد، ای شاید اینجوری، اگر اینجوری نمیشد خیلی اتفاقای بهتری میافتاد، شاید الان ما هنوز هم میتونستیم مثل قبل با هم باشیم.
میتونیم یه جوری بگیم همه این ای کاشا و شایدایی که آتنا میگه برمیگرده به همون قول شرف؟
شاید بشه گفت. خب اگه جوئل از همون اول به قولش پایبند بود،